رو در رو ویژه برنامه‌ای از گروه تفسیر خبر، گفتگوی شفاف با چهره‌های مطرح رو.
همراهان ارجمند شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، به ویژه برنامه رو در رو کاری از گروه تفسیر خبر خوش آمدید. این برنامه رو چنان که در یاد و خاطره شما هست، در اولین بار با آقای دکتر محسن سازگارا آغاز کردیم. ایمیل ها و بازتاب های بسیاری به این برنامه بود و داستان های نگفته بیشتر. آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مؤسسه تحقیقات ایران معاصر، باز هم در برنامه رو در رو با ما هستند. آقای دکتر بسیار به برنامه خوش آمدید. خوشحالیم که برنامه ویژه رو بار دیگه با شما ادامه میدیم برای ناگفته های بسیاری که در جریان زندگی شما بینندگان و شنوندگان عزیز مشتاق شنیدنش هستن.
منم خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و خدمت بینندگانتون.
متشکرم. خیلی از جزئیات رو به خاطر اینکه خیلی از موارد هست که می‌خوایم با هم مرور بکنیم، واگذار می‌کنیم به اینکه بینندگان و شنوندگان ما به وبسایت voapnn.com مراجعه بکنن و بخش اول رو در رو که با شما صحبت کردیم ببینند و بشنون. اما قسمت عمده‌ای که در ادامه صحبت‌ها به اون بپردازیم این هست که بعضی چیزها توجه ما رو جلب کرد به خودش. ما و بینندگان وقتی میگن ما، این جوانی شما در زمانی که پست‌های حساسی رو از بعد از انقلاب اسلامی در دست داشتید، محسن سازگارا از ایران به خارج میاد، از خارج به ایران برمیگرده همراه با هواپیمای حامل آیت الله خمینی و بعد تبدیل میشه به اپوزیسیون جمهوری اسلامی. اون چیزی که یا اون چیزهایی که عوامل اصلیه این چرخش فکری بود، این رو بفرمایید تا بعد به بقیه ماجرا بپردازیم.
چرخش فکری من شاید بتونم بگم به سالهای 62 و 63 بیشتر برمیگرده که رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم و خیلی پست اجرایی سنگینی هم هست، گردوندن 140 تا کارخونه، اونم در زمان جنگ و کمبود ارز و مشکلات مختلفی که بود. همونطور که اون بارم عرض کردم، اولین بار یک بندی رو ما در قانون بودجه کشور گذاشته بودیم که شورای نگهبان رد کرد بعد از تصویب مجلس و بعدم حاضر نبودیم رو علنی بگه. من برام خیلی سوال برانگیز بود که این شورا چرا در واقع دو دوزه بازی میکنه، چرا در بیرون یک چهره داره اما در درون یک چهره دیگه. و چند تا چیز دیگه هم شده بود برام که حوادثی که می دیدم به اون راهی که من فکر می کردم ایدئال های ما بود، آرمان های ما بود، نرفته. مثلا یادم مشخصا یکی از وزرا اشکالات اخلاقی پیدا کرده بود.
کدوم یکی از
وزرا؟ حالا اگه زبید اسمشو نگم، وزیر ارشاد وقت بود و بکنارم شد. من به مرحوم آقای شاه‌آبادی که بعدن در شهید شد، آقای شاه‌آبادی رفاقت داشتم با ایشون، یه بار یه گوشه کشیدم ایشون رو بهش گفتم آقای چه بساطیه، چرا یه آدمی که مردم عادی از اینجور فسادهای اخلاقی داشته باشن، یک فقرشو داشته باشن، توی مملکت میگیرن پدرشون در میارن، اما یه آدمی وزیره و هیچ کاریش هم نکردن. دیدم ایشون هم دل پردردی داشت و در واقع تایید میکرد حرف منو. و همجور که عرض کردم سر پرونده انفجار نخست وزیری افتادم زندان. خیلی موثر بود. بار اول فقط یه 24 ساعت طول کشید، اما هم چشمم یک چیزایی دید، البته چشمم داشتم ولی از زیر چشمم یه دو چند ساعتی که من زیر پله ها نگه داشته بودن یک چیزایی رو دیدم، زدم کنار نگاه کردم از زیر چشمم و هم یک چیزایی رو شنیدم. خیلی آشکارا واقعا یک چیزی در درونم شکست و اومدم بیرون. فردا صبح رفتم دیدن آقای خمینی و با ایشون هم یکی به دو کردم، نوشتم هم کتبی. از اینجا در واقع استفاده کردم از رئیس
چیزی که نوشتید این بود که از ارزش‌های بنیادین انقلاب دور شدیم یا اون چیزی که در تفکر بود نیست؟ چه چیزی نوشته شد داریم؟
اون چیزی که شرح ما و غیرو که شنیده بودم تو زندان به گوش که دختر مردم و پسر مردم رو شکنجه میکنن، کتک میزنن و توهینایی که بازجو میکنه، اینا رو آوردم توی نامه و بعدم برایشون نوشتم که ما قرارمون این چیزا نبوده و این جمله رو مخصوصا هم شفاهی بهشون گفتم، هم توی نامه کتبی آوردم که آنچه که آقای لاجوردی اون موقع داستان انقلاب مرکز بود در زندانها داره میکنه آقای خمینی، یا شما باهاش موافقید بگید ما تکلیفمون بدونید، من اشتباه کردم از پاریس اومدم به شما پیوستم و دنبال شما اومده بود
واکنش آقای خمینی،
یا مخالفی چرا جلوشون نمیگیرید؟ یک هفته بعد آقای لاجوردی عوض شد. من در اون مقطع به خودم هم گفتم که البته بعدن فهمیدم خیلی کسای دیگه هم منجول از آقای اردبیلی شنیدم اونها هم رفته بودن با خمینی اعتراض کرده بودن و خیلی کسای دیگه هم گزارش هایی از در واقع جنایت های توی زندان داده بودن، فقط من نبودم. اما حداقل برای من این تشفی خاطر بود که فکر کردم که خیلی خوب دیگه، حالا یک انحرافی در انقلابی که انقدر پاش ما زحمت کشیدیم و دوستش هم داشتیم اون روزها، مثل بچه ما بود، عمرمون رو بابتش گذاشته بودیم، خب این انحراف رو الحمدلله درمان شد. اما وقتی سال 65 دوباره سر پرونده انفجار نخست وزیری، این دفعه 75 روز رفتم زندان و دیدم که همون بساط باز هست، با وجودی که توی سلول انفرادی بودیم ولی سر صداهایی که میشنیدم شبها به خصوص و اینها، باور کنید توی اون انفرادی راه میرفتم سرمو میکوبیدم به دیوار و گاهی گریه میکردم و دائما به خودم میگفتم که خب اگه دختری که الان دارن کتکش میزنن روز قیامت سر پل صراط دامن پیغمبر رو بگیره و بگه که این بلایی که سر ظلمی که داره به من میشه، این محسن سازگاره هم توش دخیله، به هر صورت تو این حکومته، به خودم گفتم تو چه جهوری داری؟ چی میتونی بگی؟
خب اینجا البته میخوایم از وقتمون به شکل احسن استفاده بکنیم، اما اینقدر مطالبی که شما میگید زوایای مختلفی رو مطرح میکنه که حیف نشنویم. همین مطلبی که الان بهش اشاره کردید، این که اگر سر پر صراط این دختر بیاد و دامن پیغمبر رو بگیره، آیا واقعا اون موقع فکر میکردید این انقلاب یک انقلاب اسلامیه یا یک جریان سیاسیه؟
ببینید، من حداقل به عنوان یک بچه مسلمون انگیزم وقتی که چند سال قبل از انقلاب به جنبش اسلامی پیوسته بودم این بود که دین خدا رو دارم کمک بکنم. این انقلاب یک انقلاب اسلامیه، ما اعتلاء اسلام مد نظرمونه. اما بعدها بود که مطالعه بیشتر کردم، به خصوص از همین سالیان که اومدم کنار، حالا میتونیم ادامه بحثمون رو بگیریم، و در واقع 65 که من از زندان اومدم بیرون، بعد از اون 75 روز دیگه عزمم جزم بود که از کار اجرایی کنار باشم.
خب این نکته جالبی است که اشاره کردید. اگه ممکن است خیلی خلاصه به ما بگید که چه پست هایی رو از ابتدای انقلاب در دست داشتید که حالا بعد رسیدید به این مطلب که دیگه
من اول از پاریس که با جزء در واقع ادمنستریشن و دستگاه اداری که دورا خمینی بود چند نفر، یا 10-15 نفر بیشتر نمیشد اون تیمی که در پاریس همه ای کارا رو میکردن، اگه این سمت محسوب بکنیم، اومدم ایران فردای پیروزی انقلاب با مرحوم لاهوتی رفتیم که سپاه به وجود اومد. 3 ماه بعد من از اون دستگاه اومدم بیرون، رفتم رادیو تلویزیون معاونت سیاسی صدا و سیما رو درست بکنم، ولی به فاصله چند ماه چون آقای قدس‌زاده رفت از صدا و سیما، منم حرفم شده بود یک جایی با ایشون، یه دوره کوتاهی رفتم بیرون، دوباره که برگشتم مدیر رادیو شدم، جزء شورای مدیریت رادیو بودم و مدیر تولید در واقع. بعد در دولت آقای رجایی رفتم به نخست وزیری و معاونت سیاسی وزیر مشاور در امور اجرایی سمتم بود و کارم هم در واقع معاون سیاست داخلی آقای رجایی بودم. بعد از این که بعد از شهادت آقای رجایی و باهنر در اون واقعه انفجار نخست وزیری، دیگه یکی دو ماه بعد از نخست وزیری اومدم کنار و کارهای سیاسی رو، چون اون بارم گفتم کلم به سنگ خورده بود در واقع اون اعلامیه ده ماه دادستانی شکست خورد، ولی هنوز فاصله داشتم از این که بگم دیگه هیچ کاری با این نظام نمی کنم. بعدم توی صنعت رئیس عامل سازمان گسترش فناسازی صنایع ایران بودم تا سال 64 که اولی بار استعفا کردم، منتها یک سالی طول کشید تا قائم مقام بودم یه دوره ای تا آروم آروم بیام کنار، که دوباره اون زندان دوم رو هم که رفتم دیگه اومدم بیرون گفتم من دیگه کار اجرایی نمی کنم و به خودم این فرصت رو باید بدم که یک بار برگردم و بخوانم آثار بانیان انقلاب رو، تئوریسین های انقلاب رو، ببینم چی شده که به انحراف از دید من بره کشیده میشه، چرا اون آرمان هایی که ما داشتیم به اجرا در نمیاد، چرا غلطه و کجای کار اشکال داره. در فاصله سال 65 تا 67 یک دوره هم که کار اجرایی سنگینی نبود، آقای زنجانی وزیر برنامه بودجه از من خواستند که قائم مقام ایشون بشم در شورای عالی انفورماتیک کشور، قائم مقام وزیر برنامه بودجه، که یک شورای بود برای امور کامپیوتر و ارشد آی تی انفورمیشن تکنولوژی،
تازه هم بود برای
بله بله، ولی در هفته دو روز وقت منو میگرفت، دو روز سه روز حتی اکثر، فرصتی اون فرصت رو داشتم که شروع کردم به بازخوانی این آثار رو، بعد هم تاریخ خوندم و علاقمند شدم به این شاخه. سال 67 آخرین جاییست که من دوباره، این بار آقای نووی از من خواستن که برگردم دوباره به سازمان گسترش.
بهزاد
نووی وزیر صنایع سنگین بود، در این حال ایشون خودش هم رئیس سازمان گسترش بود. یه بار روی عالم رفاقت بنده رو صدا کردم و گفتن که من واقعا دو تا پست رو نمیرسم، یه پست سومی هم بود که پشتیبانی جنگ بود از طرف دولت، بسیار سنگین شده برای من. و سال 67 بدترین سال اقتصاد جمهوری اسلامی هم بود و هست هنوز، درآمد نفت اومده بود تا حدود 10 میلیارد دلار پایین، قیمت نفت ارزون شده بود و کارخانجات مثلا با 23-24% ظرفیت تولید میکردن، خیلی مشکل هم داشتن وقتی کارخونه ها به این مقدار میرسن، دستمزدشون نمیتونن بدن و ده ها گرفتاری بود. که من یادم به آقای نووی هم مول گفتم باشه من حرفی ندارم برگردم، چون بسیاری از مدیرانی که توی کارخانجات سازمان هستن دوستان من هستن، بار قبل خودم گذاشتم اینها رو و کار سختی برام نیست، اما حالا دیگه این دو سه سالی که من نبودم اینو بدون که اگر برگردم دیگه اون آدم سابق نیستم، تغییر کردم و سازمان رو من میرم خصوصیش میکنم، اعتقاد به بخش خصوصی دارم دیگه، از بالا سازمان رو میبرم تو بورس و سهامی عامش میکنم و از این فکر را دارم، میخوام انگیزم از این که برگردم سازمان اینیست که اصلا اینو میبرمش بخش خصوصی، از دولت هم جداش میکنم و میکنمش یک مدلی بسازم اجیز. منتها که یادم آقای نووی هم خندید گفت بیا هر کاری بخوای بکنی بکن، ولی فعلا این بار سنگین رو میتونی بیای برداری. برای چند ماه بیشتر دووم نکرد، برای اینکه هم جنگ تموم شده بود، هم آقای خمینی هم فوت کردن، هم وزیر صنایع سنگین یعنی کابینه دیگه آقای موسوی کنار رفت، آقای اصلا پست نخست وزیری هم حذف شد و آقای رفسنجانی شد رئیس جمهور و وزیر صنایع سنگین هم عوض شد، آقای نووی رفت. من دیدم این فرصت خیلی خوبه، با وزیر بعدی هم خیلی تفاهم نداشتیم کار بکنیم، بهانه ایشون کرد یه بهانه من روش کردم و دیگه در سال 1368 بالکل اومدم کنار. تابستون بود، اواخر تابستون و اوایل پاییز بود، دیگه یک زد کتابم زدم زیر بغلم و رفتم نشستم دانشگاه تاریخ خوندن و دیگه مسئولیت اجرایی نپذیرفتم تا همین امروز که خدمتتون هستم.
خب اجازه بدید بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه باشید تا ببینیم محسن سازگارا که با این همه مسئولیت و این همه علاقمندی به نظام جمهوری اسلامی از کار کنار میاد و به دنبال تاریخ میره، تاریخ دیگری رو در زندگی خودش ورق میزنه و اون هم بحث رفراندوم قانون اساسی است، باز هم کاندیدای ریاست جمهوری میشه در همین شرایط در ایران و بسیاری از نکات شنیدنی و جذاب دیگه. با ما همراه باشید. محسن سازگارا. آقای دکتر سازگارا، اشاره میکردید به اینکه از پست و مقام اداری کنار اومدید. قبل از اینکه به مرحله بعدی زندگی شما بپردازیم که پر از داستان و مطالب شنیدنی است، در تمام این سمت ها شما در این حال دارید تحول انقلاب رو هم میبینید و طبیعتاً اشاره کردید که تا حدی تفکرات شما به چالش کشیده شد. برخیش مدیون مطالعات خودتونه، برخیش هم مدیون مشاهدات شماست. چه چیزی دلبستگی شما بود برای اینکه از پست به پست دیگه ای برین، اگر که میدیدید مسیر درست نیست، مسیر انحرافی است اونطور که بهش اشاره کردید؟
البته من دیگه تقریبا از سال 61 دیگه در صنعت بودم، به پست دیگه خیلی نرفتم کار دیگه. اون از کردم اون سمت قائم مقام وزیر برنامه‌گذاری شورای عالی انفورماتیک بیشتر ریاست یه شورا بود و یک دبیرخانه کوچیکی که به مبحث انفورماتیک هم علاقه داشتم.
حالا شاید سوالم اینطور مطرح بکنم بهتره، تا اینجا سمت ها در خدمت اون آرمان بود، اینجا حالا تقریبا تبدیل شده محسن سازگارا به یک شهروند عادی که یک کاری رو داره و حالا اون کار سمت شورای انفورماتیکه؟ یا نه هنوز قدرت حرکت در خودش میبینه و میخواد تغییر بده در سیستم؟
دومیه، یعنی هنوز هم تو این سالیان که سهله، شاید مثلا تا 8-9 سال بعد از اون تاریخ، هم بعد از سال 68 هم من هنوز امید داشتم که این بچه بالاخره محبوب ما بوده یه موقعی انقلاب کردن. الان دیگه با صراحت میتونم بگم من اگه برگردم با اون سن دیگه انقلاب نمیکنم. اما تو اون مقطع هنوز فکر میکردم که خیلی خوب، حالا بچه آدم یه جایی بی‌تربیت شده دیگه، یک جایی یه آقای لاجوردی پیدا شده اون کار بی‌تربیتی میکرده دیگه، اون یکی رو عوض میکنیم درست میشه، یا این سیاست مثلا اقتصادیش تغییر میدیم درست میشه دیگه. و لذا امید داشتم که میشه درستش کرد.
یعنی سوال دیگه هم اینجا مطرح،
یعنی اشکالات رو بذارید به این زبون بگم، هنوز تو این سالیان و چند سال بعد از این هنوز اشکالات رو به ذات نمیدیدم. اون مطالعات تئوریک یواش یواش به دردم خورد و تجربیات بالعرض میدیدم به قول علما. یعنی فکر میکردم ذات مشکلی نداره. فکرهای روز اول انقلاب، بانیان انقلاب، حالا هنوز پتانسیلای خوبی توش هست. حالا بعد داریم اجراش میکنیم، فرض کنید بهتر اگر اجراش کنیم درست میشه. زمان برد تا آروم آروم اصلا بینشم عوض شد. فهمیدم که اون فکرهایی که میکردیم خیلی هاش اصلا غلط بود، خیلی قابل اجرا نبود.
در این تحول تفکر، چون خاطرم هست در بحثی که قبلا داشتیم اشاره کردید که آقای خمینی، آیت الله خمینی نقطه عطفی بود، پیوندی بود برای اونهایی که میخواستن تفکرات سیاسی داشته باشن در این حال مذهبی باشن. امروز هم اشاره کردید که تا حدودی انگیزه اصلی این بود که یک بعد معنوی درش دخالت داشت، اینکه اسلام داره پیروز میشه یا حرکتی است به سوی یک انقلاب اسلامی در مفهوم دینی. کمی پیشتر اشاره کردید که دیدید که یه مقدار این فاصله زیاده و ممکنه اولیا و انبیا شما زیر سوال ببرن. حالا این نکته که اخیراً بهش اشاره کردید، آیا تفکر دینی شما رو تحت تاثیر قرار داد